به همه رادیو واجی عزیز، من ملیکا تاجیک هستم. امروز قراره که با یک آدم خاص صحبت کنیم. مصاحبه میکنیم، شاید از نگاه جامعه ما موفق 100% به نظر نیان، اما وقتی باهاشون صحبت میکنیم و روند زندگیشون رو میبینیم، میبینیم که بله، اونا قهرمان زندگی خودشون هستن. ما امشب روی بام باغ کتاب هستیم. امشب قراره که با مریم مصاحبه کنیم.
سلام، من مریمم، 26 سالمه و اینکه الان توی یه کافه کار میکنم. یه سری علایق مختلف دارم که حالا راجبشون صحبت میکنم با تو.
مریم، تو رشته دانشگاهیت و آکادمی که خوندی رشته معماری هست، درسته؟
بله.
بعد چی شد سر از کافه در آوردی؟
والا من کلن اون اولش که حالا دانشگاه بودم و اینا، اصلا قرار نبود که حالا توی کافه کار کنم. بعد ولی خب دنبال کار میگشتم دیگه، مثل خیلی دیگه، چون که همش این قضیه استقلال داشتنه واقعا یکی از مهمترین گزینه‌هاش داشتن درآمده. اینکه حالا تو بخوای بری توی دنیای بیرون و حالا اون چیزایی که میخوای تجربه کنی و حالا اعتماد اطرافیان تو به دست بیاری، واسه این قضیه احساس میکنم که یکی از بزرگترین گزینه‌هاش همون درآمد داشتن است. پس فکر کنم اولین قدم بود. بعد دنبال هر کاری میگشتم، مهم نبود که کافه باشه یا حالا هر چیز دیگه. من پرسر بچه بودم یه مدتی، بعد حالا کاری دیگه میکردم، نمیدونم، دست من میافتم، حالا هر چیز این شکلی. ولی خب دنبال یه کار ثابت تر میگشتم که بتونم مثلا کنارش یه ذره روی هدفم برنامه ریزی کنم و اینا. بعد دیگه اینجوری شد که یه بار دیدم آگهی استخدام کافه رو، بعد اینکه بهشون گفتم و زنگ زدم و فرم پر کردم، من که کلا فراموش کردم که همچین کاری کرده بودم. و ولی 3-4 ماه بعد بهم زنگ زدن که آره ما نیرو میخوایم و بیا. منم رفتم، یه مصاحبه خیلی بامزه داشتن، اصلا فکر نمیکردم که مثلا کافا همچین مصاحبه‌ای داشته باشن. میشه گفت مثلا دومی یا سومی مصاحبه کاریم بود کلا. من که از 2 روز بعدش که فکر میکنم اول مهر بود، فکر میکنم اول مهر 93 بود، شروع کردم به کار کردن.
یه زای دمون دو مصاحبه با نمکه میگی؟
آره، اونجا مدیر منابع انسانیش خیلی آدم باحالیه بود، یعنی الان عوض شدن. آره فکر کنم اونجا هم الان باحال باشه. ولی خیلی جالب بود، مثلا حالا توی کافه نهایتا میان شرایط کار کافه رو برات توضیح میدم، یا حقوق انقدر، بیمه داریم یا نداریم، حالا هر چیزی، ساعت کاری و همین دیگه. ولی مثلا موقعی که نشستم قشنگ روانشناس بود مدیر من رو به انسانی، و اینکه قشنگ از همه علایقت پرسید، چرا دوست داری توی کافه باشی، قبلا چه کارایی انجام دادی. بعد دیگه یه سری سوالای روانشناسی با نمک کرد، و اینکه میشه گفت مثلا مصاحبه که شاید مثلا 10 دقیقه نهایتا باید طول میکشی، یه سوالش نیم ساعت مثلا طول کشید. و حالا رفت توی پروسه اینکه مشورت کنن با همکاراشون که حالا من مناسب این کار هستم.
میدونم که تو خب با توجه به اینکه رشتت هیچ ارتباطی نداره به کاری که الان داری میکنی، یه سری نگاه های عجیب غریبی رم به خودت خریدی. یعنی قطعا میدونم که افرادی بودن که گفتن چرا مریم، چرا تو رفتی این کار داری میکنی، تو مثلا چیز بارزی که میشنویم تو مهندس این مملکت هستی، چرا؟ از اونا برامون بگو.
اون کلن که من توی خانواده مذهبی و اینا به دنیا اومدم، حالا که حالا علاوه بر مذهبی بودن اصلا یه نگاهی هم دارن که حالا خیلی دیگه دختر نهایتا بره دانشگاه درسشو بخونه و اینا، مثلا حالا بعدش حتی خیلی مایل نیستم بعدش بره سر کار. ولی دیگه حالا این چیزا که توی کافه کار کردن و این تو چیزا که اصلا هیچی، یعنی اصلا همیشه گفتن که دختر فلانی رفته داره فلان کار رو میکنه، اصلا اینجوری بود. آره اینا بود. و این که واقعا هم اوائلش مثلا پدر من کاملا مخالف بود، مخصوصا این که حالا ساعت کار کافه هم یه چیز عجیب غریبیه، بعد من راه هم خیلی دور بود، مثلا حالا این که همه تجربه اول کاریشون شاید مثلا این باشه که مثلا هفته صبح برن سه بعد از ظهر برگردن خونه، من مثلا ساعت 4 بعد از ظهر میرفتم ساعت 1 نصف شب میرسیدم خونه. بعد آره مثلا شروع شد مثلا اینجوری بود که بابام گرم شد میدونی، ولی همیشه اینا بوده دیگه. یعنی بغلش مثلا همیشه بابام فکر می‌کرد که تو از این شاخه به اون شاخه میپری، تو مگه رشتت معماری نیست، به چسب درست، نمیدونم فلان کن و امان کن. و خب مثلا اینجوری بود که من وقتی که دارم فقط درس میخونم و همه چیزم مثلا به عهده مامان و باباست، کار خاصی هم از دستم بر نمیاد، نمیتونم خیلی جایی جدیدی برم، نمیتونم چیزای جدیدتری تجربه کنم، چیزایی که شاید مثلا یه ذره حضور مام بابا اون موقع دیگه کم رنگ تره. ولی هی رفتم جلو و اینجوری بود که هر شب من داشتم صحبت میکردم با بابا، کل کافه بابای منو میشناختن، اصلا اینقدر که از ساعت 9 شب زنگ میزد اونجا که کی میای و اینا. ولی خب اینجوریه که من هنوز توی کافه هستم.
یعنی تو اعتقاد داری که اگه آدم یه کاری رو بخواد میتونه انجام بده؟
قطعاً. اصلا یعنی غیر از این اصلا وجود نداره. یعنی مثلا همیشه یه سری از بچه‌ها بودن که مثلا میگفتن که آره ما فلان کار نمیتونیم بکنیم، خوش به حالت مامانت میذاره مثلا حال تهنی بریم مسافرت فلان کنی، بگفتن اصلا شما تا حالا درخواستشو بیان کردین؟ ما بیان کنیم پدرمونو در میارن. اون که خب نه، حالا مثلا بگو حداقل شرایطو پرشون توضیح بده، دفعه اول مثلا یه جوری اعتماد ایجاد کن، مثلا چه میدونم بگو که اونجا رو براشون توضیح بده، چون مثلا واقعا آدما مثلا یه جایی بعد فقط خودمون رو بذاریم جاشون دیگه. آدم ها همیشه از چیزی که ازش آگاهی ندارن میترسن، ولی وقتی مثلا خیلی جا و آگاهی رو به مامان باهامون بدیم، واقعا مثلا خیلی گاردشون کم تر میشه. وقتی رفتار تو خیلی منطقیه، خیلی نمیتونن رفتار غیر منطقی از خودشون نشون بدن.
وقتی این اتفاقا میفته که میشه گفت غیر نرمال هست برای خانواده ها، بعد که باشون حرف میزنی آروم آروم از لابلای حرفاشون میفهمی که اینا هم انگار یه زمانی دوست داشتن این اتفاق بیفته، ولی خب نمیدونستن راهش چیه.
مثلا خیلی وقت دقیقا تو صحبتشون بابای من که میگه که آره مثلا مادر من یاد ندارم گذاشته باشه من این کار رو کرده باشم. که تو الان داری انجام میدی. من که پسر بودم تو خونه اونجوری، تو که دختری الان این شکلی. میخوام پدر من اون موقع شرایط فرق باشه، الان شرایط فرق میکنه، به سر مثلا با این قضیه بریم جلو. ولی آره، چون مثلا میگم واقعا مثلا موجودات عجیب غریبی نیستن و اینکه واقعا دوستمون دارن و اینکه ببین نکنه اینکه تو انجامش بدی اعتماد ایجاد میکنه و ببینن تو موفق از اون کار اومدی بیرون. مثلا تو یه بار مثلا یه سفری رو میری، بعد خب میگی بهشون که من دارم با فلان تور مطمئن مثلا سفر میکنم، فلان آدم همراه هم هست و مشکلی پیش نمیاد، شب اونجا میخوابم، این شکلی میشه، غذام این شکلیه، اینطوری برمیگردم، همه چیز خیلی اوکیه. به نظر من یکم با صبر و حوصله و منطق و اینطور چیزا بریم جلو، همه اینا چاشنی هم کنیم، یه اتفاقای خوب میفته. ترسویم، یعنی واقعا آدم ترسویم، یعنی از لنگه خودم رو خیلی نیدم. بعد از همه چیز میترسم دیگه، از مثلا حالا حیوان ریز و نمیدونم تاریکی و تنهایی و فلان و اینا، از همه چیز میترسم. ولی نمیدونم یه چیزی هستش تو دلم که باعث میشه که اوکی میترسی ولی برو انجامش بده. میدونی مهم نیست که میترسی، وگرنه تا آخر عمرت مثلا حسرت اینو میخوری که ترسیدم و این کار نکردم. من یه سفر رفتم ترکیه، اکیپی که باهاشون رفته بودم همه رفتن که خرید کنن، همه اومده بودن مثلا خرید کنن و اینا، ولی من خیلی علاقه نداشتم. یه بار رفته بودم خرید، دوستشم خیلی بیشتر اونجا رو بگردم و خب هیچ کدومشون با هم موافق نبودن، چون اونا میخواستن برن و اینا، و من گفتم که خب پس من تنهایی میرم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. بعد همه گفتن که نه یعنی چی تنهایی میریم، حالا یه بار دیگه مثلا بعدا با هم میایم اینجا ها رو میگردیم، موزه ها رو میریم، فلان میکنیم و اینا. و من گفتم که نه دیگه من تنهایی میرم، چون که حالا ممکنه واقعا دفعه بعدی پیش نیاد. بعد رفتم دیگه، خدافظی کردم ازشون و رفتم و چیز خاصی نیست. میدونی همه جای دنیا مترو داره، اتوبوس داره و مثلا همه جای دنیا نقشه داره. بعد دیگه حالا هرچند که ترک ها خیلی علاقه به انگلیسی حرف زدن ندارن و تو هیچی از ترکی حرف زدن حالیت نمیشه، ولی بالاخره حالا با زبون ایما و اشاره هم که هست آدم میتونه بالاخره پیدا کنه جاشو و هیچ وقت مثلا به خاطر اینکه توی یه شهر غریبی اتفاق خیلی وحشتناکی برات نمیفته. فقط بعد حالا اعتماد به نفس اینو داشته باشی که فقط به این فکر کنی که این لحظه الان باید چی کار کنی. اوکی من میخوام من فلان جا، خب نقشه نگاه میکنم، این راهشه اون راهشه، الان گرسنمه، خب باید برم اونجا، الان اینجوری هم، خب باید برم اینجا. فقط اینکه مثلا هول نشی، مثلا استرس اینو نگیری که الان هیچ کس مثلا من نمیشناسه، یوهو الان یه دوست بیاد مثلا هم مداره که منو بگیره، مثلا یه چیز بشه. آره ممکنه این اتفاق هم بیفته، ولی من ترجیح میدم که آدم به این فکر نکنه که ممکنه اتفاق بدی براش بیفته. یه ذره مراقبت اوکیه، ولی اینکه قرار باشه این اتفاق جلوی تو رو بگیره اصلا اوکی نیست. چون بابام هم خیلی آدم این شکلی هست که مثلا ممکنه خیلی کارا رو به خاطر عواقب وحشتناکش انجام نده. به خاطر همین فکرام تاثیر گذاشته که
ممکنه دقیقاً برعکسش.
آره جاهای اسمش، یعنی یه جایی اعتماد به نفسه، حالا هر چیزی که هست اون لحظه فقط آدم باید به این فکر کنه که به بهترین شکل ممکن اون لحظه رو بگذرونه و میگذره. همیشه توی کافه بودم، ولی همیشه بغلش نجاریه بوده. من فکر کنم از دبیرستان بود دیگه، مثلا آره از اوایل دبیرستان خیلی دوست داشتم که همه چیزایی که احتیاج دارم خودم بسازم. بر همین همش مخصوصا حالا نجاری به نظرم خیلی باحال تر از همه چیز میسته. حالا چوب چون خیلی باحال کلا، و اینکه خیلی رفتم دنبالش ولی هیچ جا رو پیدا نمی کردم. یعنی تا دانشگاه من هر جا می رفتم می گفتن که چی؟ برو با بزرگترت بیا، اینجا یه فضای مردونه است، یه دختر که نمیاد نجاری کنه نمیدونم میشه که. بعد من
نگاه سکسیسمی
آره این که قشنگ زیاد بود، یعنی چون تو کارگاه های معمولی نجاری که میرفتم این اتفاق واقعا خیلی زیاد میافتاد که یا طرف میگفت تو بچه ای هنوز، مثلا دستگاه خطرناکه سمتشون نیا، یا مثلا طرف میگفتش که من تو محل آبرو دارم، چی بقیه چی فکر میکنم مثلا یه دختر بیاد مثلا توی کارگاه نجاری من کار کنه و فلان و اینا، که کلا این شکلی که آره تو پسش بر نمیای و بهتره که به یه چیز دیگه فکر کنی. کارهای ظریف‌تری هم هست، معرق هم هست، منبت هم هست، مثلا این شکلی و این صحبت ها. به من اصلا هم کارهای ظریف اون شکلی خیلی خوشم نمیاد، ولی دیگه انقدر رفتم تا بالاخره توی یه گالری به یه نفر که کنسوله خیلی باحالی ساخته بود گفتم من میشه بیام پیشتون کار کنم، و گفت ما اطباء زیاد داریم، مثلا شاید چه میدونم تو تنها دختر باشی اونجا به سخت میگذره، ولی من یه آموزشگاه میشناسم که مثلا به دختر آموزش میده، به حالا خانوما کلن. و اینکه من اونجا اولین بار رفتم با دستگاه ها کار کردم و دیگه کلاسامو شروع کردم، و بعدش حالا دوباره اومدم بیرون از اونجا و هی توی کارگاه های بقیه دیگه نمیدونم چرا بعد اون کلاسه دیگه کارگاهی که میرفتم بهم گیر نمیدادن که تو دختری و فلان و اینا، شاید مثلا چون یه ذره بهشون میگفتم که من با این دستگاه کار کردم، با اون کار کردم و اینا، یه ذره حالا اعتماد ایجاد میشد. آره یه استا هم داشتم اسمش مهدی بود، خیلی باحال بود، پیش اون کار کردم، یه دونه میز تحریر و صندلی کودک ساختم پیشش، من که کلی چیزای دیگه یاد گرفتم. مثلا یه آدمی بود پر از تتو و خیلی گنده و ولی مثلا کلی عاشق گیاهاش بود و کلی آهنگای احساساتی گوش میداد، ولی آره یکی از بهترین تجربه هام هم حتی پیش اون آدم کار کردم بود. و اینکه الانم نشده متاسفانه به صورت تخصصی برم سراغ نجاری، ولی هم هنوز مثلا این طرف تا کافه یه ذره کارم سبک میشه میرم مثلا کارگاه با دوستم، حالا یا سفارش میسازم یا برای خودم چیزی میسازم این شکلی. ولی آره تازه اینم جزء او چیزایی بود که به خانواده میگفتن که تو مگه معمار نیستی نجاری چی میگه این وسط، بالاخره یا کافه یا نجاری یا معماری. ولی من که همیشه تو نظر این بوده که اینا اصلا چیزایی از هم دوری نیستن، مخصوصا نجاری و معماری که اصلا از هم دور نیستن چون همش دکوراسیونه. منم کلن یه کمی همیشه گستردگی معماری گیجم میکرد، ولی نجاری چون میتونستم روی یه چیز فوکوس کنم خیلی مثلا اوکی تر بودم.
تمام شرایطی که گفتی و تعریف کردیم میخوام ببینم اگه یکی که داره این اپیزود رو گوش میده که چه حرفی داری براش بزنی که بتونه پویاتر توی زندگیش عمل کنه.
توی حالا زندگیم فکر میکنم که به دو تا چیز حداقل تا الان رسیدم، یکی این که واقعا نترس و فقط انجامش بده، یعنی همیشه موقعی که انجام دادم یه عالمه چیزی یاد گرفتم که اصلا قبلش انتظار نداشتم که اصلا حتی باشون روبرو بشم یا بخوام یاد بگیرم یا حالا هر چیزی. خیلی مهمه که انجامش بدی، خیلی مهمه که بری سراغ قضیه، و اینکه صبر کنن. می‌بینی الان فکر می‌کنم که نسلی که حالا داریم
حالا آدمای کوچیک‌تر از من یه ذره بیشتر، آدمایی که از من بزرگترن یه ذره کمتر، خیلی خیلی نسل عجولین. یعنی مثلا میخوان سری مثلا به همه اون چیزایی که میخوان برسن، یا کلا همه چیزو نمیدونم خیلی میخوان تند انجام بدم. یعنی قدیما که زمان مهم نبوده، نمیدونم حالا دیگه تو خود معماری خوندی دیگه، مثلا یه بنایی که میخواستن بسازن شاید مثلا 15 سال 10 سال طول میکشیده که ساخته بشه، ولی ما الان میبینیم که چه معجزه هایی هن. و اینکه انقدر سریع نخوان همه چیز تموم بشه، همه چیز به آخرش برسونن، همین که باعث میشه که لذت نبرن از خیلی چیزا، همین که باعث میشه خیلی چیزا رو واقعا با تمام وجودشون درک نکنن، بعد آخرش مثلا 50 سال 60 سال 70 سال بشه و هیچی از زندگیشون نفهمیده باشن. یه کمی صبور باشن، حالا واسه هممون نیسته مشکلاتی پیش میاد، همه این مشکلات رو با صبر واقعا میشه حل کرد. و اینکه هیچ وقت ناامید نشن، چون این ناامید شدن ناامیدی میاره، ولی وقتی که اولین قدم رو برمیدارن واقعا جاده براشون صاف میشه، ولی خیلی مهمه که اون قدم اول رو بردارن.
مریم که من خودم سیر نمیشم حتی بخوایم حرف بزنیم، ولی مجبوریم که تمومش کنیم به خاطر زمانی که اپیزودمون داره، ولی واقعا ممنون ازش. میدونم زنم سرش شلوغه، ولی وقت گذاشت و اومد و حرف زدیم. اینو بگم که موسیقی این اپیزود رو فریبرز ظفرمند عزیز ساخته. امیدوارم که هیچ وقت توی زندگیتون نترسین و مثل مریم برین جلو. شب همگی بخیر.